سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثمون در باب شیوه اهتداء به هدایت قرآن کریم یا روش فهم و دریافت پیام وحی بود. اشاره کردیم که در راهیابی به معارف و حقایق قرآن کریم ما سه لایه، سه مرحله رو می توانیم نشان بدیم. این مراحل البته در سایر متون، سایر مکاتب هم قابل تر هست، اما صورت نهایی و دقیقش در قرآن کریم ترسیم شده. خط انبیای الهی، کتب آسمانی، ادیان، شیوه ای رو که برای دریافت حقایق، برای هدایت و سعادت انسان ترسیم می کنند، از این لایه عبور می کنند. اولین گام دریافت نظام معنای یا نظام معانی قرآن کریم بود. اشاره کردیم که انسان در مواجهه با یک متن، در مواجهه با یک مجموعه از معارف یا یک مکتب، اولین چیزی که نظر او رو جلب میکنه و او رو به واکنش وامیداره نظام معنای موجود در اون مکتب یا اون متن. شاید در آغاز وقتی یک کتاب دیوان شعر رو برمیدارید میخونید یا کتابی از یک متفکری رو مطالعه میکنید، اولین چیزی که انسان رو به خودش جلب میکنه، حالا یا جذب میکنه یا وازنش ایجاد میکنه، نظام معنای موجود در اون متن یا در اون مکتبه. اول انسان توجه میکند که این صاحب فکر، صاحب متن، از چه واژگانی و چه معانی استفاده میکنه. دریافتی که انسان در آغاز از نظام معنای قرآن داره، نوع مواجهه انسان رو نسبت به این متن مشخص می‌کنه. قبل از که من بدانم دقیقاً چه معارفی، چه اطلاعات علمی یا معرفتی به من داده میشه، نخستین چیزی که انسان رو به قرآن کریم جلب می‌کنه اون نظام معنا، مجموعه واژگان و معرفت‌هایی که پشت این واژه قرار داره. خب می‌دانیم در قرآن کریم بارها و بارها به شکل‌های مختلفی این مسئله القا شده. وقتی که مشرکان سخنان وحی رو می‌شنیدند در مقابل وحی الهی یا تعجب می‌کردند یا دچار وازنش می‌شدند یا جذب می‌شدند، روشن است که در اونجا هنوز آشنایی با معارف حقه قرآن حاصل نشده. حتی اون تعبیری که در سوره جن داریم که خداوند می‌فرماد قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، گروهی از جنیان داشتن رد می‌شدند، حالا قرآن رو پیامبر اکرم یا بنابر بعضی شأن نزول ها جمعی از مسلمان ها داشتن میخوندن. اینا شنیدند، همین استماع اولیه قرآن اونها رو به واکنش با میداره که انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب، یک متن، یک مطالبی خونده میشه که خیلی مایه شگفتی و تعجب. خب میدانیم این واکنش انسان در مقابل بسیاری از متون ایجاد میکنه و قرآن اولین مواجهه‌ای که برای انسان ایجاد میکنه، چنان که در جلسات گذشته گفتیم، اون نظام معنایی است که القا میکنه، ما رو با اون مواجه میکنه، اون نظام معنایی که به صورت طبیعی با فهم اولیه ما فاصله پیدا میکنه. خب در بحث نظام معنا گفتیم که گامها یا محورهایی یا قواعدی به یک تعبیر دیگری باید رعایت بشه تا ما نظام معنای قرآنی رو درک کنیم و بحثم شد که آغاز فهم قرآن و از آن سو آغاز انحراف از معنای قرآن از همین جا آغاز بشه، این که ما معانی قرآن رو، نظام واژگانی قرآن رو به اشتباه درک کنیم. به این بارها اتفاق میفته، یا معنای واژگان رو درست درک نمی کنیم، یا ترکیب واژگان رو در اون نسبت معنایی درک نمی کنیم، از آغاز یک تلقی دیگری از این کتاب پیدا می کنیم، پیام رو از همون محور اولیش به اشتباه درک می کنیم. گفتیم در این مسیر، در مسیر فهم درست قرآن، باید قواعدی را رعایت کرد که این نظام معانی کلیدی و قانونی قرآن درست تلقی بشه. این پایه اساسی فهم بقیه مراحل، مرحله معارف قرآن و بعدش مرحله حقایق قرآن. شش گام رو یا شش قاعده رو در فهم نظام معانی قرآن اشاره کردیم. یک مورد باقی موند، این رو هم بگیم و وارد نظام معارف قرآن بشیم. قاعده هفتم یا گام هفتم برای دریافت نظام معانی، توجه به روابط درونی معانی دریافت شده از قرآن کریم. تا کنون برخوردمون با نظام واژگانی قرآنی که انک برخورد تجزیئی بریده بریده بود، کلمات قانونی را از قرآن بازیافت می‌کردیم، اینها رو بر اون اساس و سیری که اشاره کردیم که آخرین نکتهش توجه به ارتباط میان نظام معنای قرآن و نظام تفسیری سنت بود، این هم اشاره کردیم که در اینجا دریافتمون نسبت به واژه ها کامل بشه و دقیق بشه. اما یک گام بسیار مهم که امروز در بحث زبانشناسی و معناشناسی هم بسیار مورد توجه هست، توجه به ارتباط میان معانی است. چون گاهی تلقی ما معمولاً در ادبیات سنتی و زبانشناسی سنتی، دریافتمون از معنا دریافت بریده و انتزاعی و تجزیئی است به قول عرب‌ها، نه دریافت ترکیبی و کلنگرانه. ما تصورمون این است که ما یه واژه داریم، در مقابلش یک معنا داریم، و معلومه که اگر من این واژه رو توجه کنم و ببینم در مقابل چه معنایی وضع شده، پس معنای این لفظ رو دریافتم. خب این تلقی امروز به جد مورد نقد قرار گرفته. ما در ادبیات سنتی علم اصول گذشتمون هم این رو داشتیم که به طرق مختلف نشان میدادیم که لزوماً واژه در مقابل تک معنا قرار نمیگیره. بستگی به اینکه این واژه یعنی معنا در کدام موقعیت در ترکیب با کدام واژگان دیگر قرار بگیره، بسامد این واژه معنا تغییر می‌کنه. یعنی یک واژه در یک زبان در یک گوینده، حتی گاه در یک حالت، به تعبیر گذشته ما میگفتیم در شرایط حالیه، شرایط مقامیه، گاهی یک واژه میتواند معانیش مختلف بشه. این تفاوت معنا مان چیه؟ مان ترکیب معنا با سایر معناست، بسته به اینکه این واژه در کجا و در نسبت با کدام واژگان به کار بره، همون واژه معناش تغییر. حال لزوما نمیخوام بگیم معنای مباین پیدا میکنه کاملا بیگانه، نه. ما مثالش در گذشته میگفتیم مثلا قرائن داخلی متن، میگفتیم این واژه با یه قرینه استفاده میشه، از معنای حقیقی میشه معنای مجازی یا استعاره میشه، یا در شرایط خاص در یک موقعیت بیرونی واژه‌ای که به کار میره یک معنایی رو افاده میکنه که اگر شما این شرایط رو حذف کنید واژه معنای دیگری داره. خب اینا فقط یک مثاله، یک نمونه است. واقعیتش این است که زبان یه مقوله ترکیبی است به قول امروز. معنا یه مفهوم جمعی داره نه مفهوم انفرادی. امروز دیگه اساساً معنا رو در یک متن انفرادی نمی‌فهمه. بستگی داره که این معنا در نسبت با کدام معانی، با کدام تقدم و تأخر، با کدام تأکید و استرس به کار بره، ما معنا رو متفاوت میفهمیم. حالا این انشاءالله من در بحث‌های آینده چون میخوام وارد بحث معارف بشیم اینو عرض خواهم کرد و توضیح بیشتری میدیم. اینجا عرضم اینه، در فهم نظام معانی قرآن یکی از نکات مهم پس از طی این مراحل، پس از توجه به تک واژه‌ها و تک معانی، توجه به ترکیب معانی در نسبت با یک دیگر و اصلا معنای حقیقی یک واژه رو این نسبت ترکیبی است که معین میکنه. مثال خیلی ساده رو تعبیر الله که در قرآن با یک بسامد بالا به کار میره. الله چیه؟ قرآن از الله چه چیزی اراده میکنه؟ واژه رب هست. قرآن از رب چه چیزی اراده میکنه؟ خب تا اینجا همه احتمامون این بود که ببینیم این واژگان چه معانی داره با اون سیری که گفت. اما همینجا این نکته رو میشه گفت که واژه الله در ترکیب آیات قرآن، در نسبتهایی که قرآن میان واژه الله با سایر امور قرار میده، اون معناش دچار سوءتفسیر میشه. مثلا یک کسی متن عربی انجیل رو برداره با متن قرآن کنار هم بگذاره، یا مثلا با متن سفر پیدایش یا اسفار تورات متن‌های عربی اینها رو با هم مقایسه کن، خب میبینه در قرآن دائم الله به کار میره، رب به کار میره، اتفاقا در این دو متن هم این واژه وجود داره. اما تفاوت معنای الله و رب در قرآن با سایر این متون در نسبت‌های ترکیبیه. یعنی کسی از نگاه معناشناسی و زبانشناسی حتی بدون توجه به معارف که بحث بعدی ماست، اساسا توجه ندارد که قرآن دقیقاً در باب خداوند و صفت رب چه میگوید. فقط از نظر زبانشناسی و معناشناسی توجه کنه به واژگان الله یا رب در قرآن، در تورات و انجیل، میتواند تفاوت معنایی این سه متن رو نسبت به این دو واژه درک کنه، که اساساً مفهوم وسیع رب، نسبت‌هایی که میان رب با سایر شؤون عالم تعریف شده، نسبت‌هایی که میان ربوبیت با افعال انسان، نسبت ربوبیت با نظام کون و خلقت، نسبتش با قوانین طبیعی، نسبت با اون چیزی که در ماورای این عالم میگذره. شما فقط نسبت‌های اینها را از در زبانشناسی مطالعه کنید، معلوم میشه که واژه رب دیگه در یک معنای مجزا و منفردی که الان بحث میکردیم خلاصه نمیشه. از این رو میگیم گام هفتم در معناشناسی قرآن، نگاه ترکیبی به مجموع واژگان و معانی قرآن کریم در یک حوزه خاص و کشف روابط پنهانی اون هست. اینجور هم عرض میکنم امروز تحقیقات متعددی هم روی متن انجیل و تورات صورت گرفته، هم روی قرآن کریم انجام شده، همین کار زبانشناسی و معناشناسی. اصلا هم بحث جانبدارانه یا نگاه مثلا اسلامی یا مذهبی نیست، اصلا برداشت کاملا زبانشناسان است. پس هفتمین گام برای دریافت نظام معانی قرآن، توجه به پیوندهای درونی این معانی با یکدیگر، که این رو در یک نسبت درونی و بیرونی تعریف میکنن. میگن نظام معانی در یک حوزه خاص، مثلا شما دارید در حوزه جهانشناسی مطالعه میکنید، تو حوزه جهانشناسی در مورد قوانین و سنت‌های طبیعی دارید مطالعه میکنید. نظام معنایی قرآن کریم در حوزه نظام طبیعت، معانی درونیش با یکدیگر و ارتباط میان معانی مربوط به نظام کون طبیعت با نظام معنای بیرون، اون چیزی که در باب خداشناسی مطرحه، با نظام معنایی در باب انسانشناسی مطرحه. این کشف میکنه که ما با چه دستگاهی از مفاهیم و معانی در اینجا مواجه. خب این بحث رو تمام میکنیم، میخوایم وارد بخش دوم و لایه دوم از فهم قرآن بشیم که بحث نظام معارفه، نظام معانی، کشف نظام معانی قرآن، دوم کشف نظام معارف قرآن. قرآن کریم مثل هر متن مادر دیگر، در جلسات آغازین عرض کردم، الفاظ و معانی رو در خدمت یک جهانبینی، در خدمت یک طرح معرفتی ارائه میکن، به علاوه واژه‌ها و معنا که موضوعیتی نداره. در یک متن حقیقی، اونم یک متن مادر و سرنوشت ساز و تمدن سازی مثل قرآن کریم، این گونه است که الفاظ و معانی در خدمت یک منظومه از معرفت هاست. قرار از پیامی، دستگاهی از پیام‌های مختلف در یک قالب منسجم به مخاطب ارائه بشه. این معنا در خدمت اون معارفه. سوال این است که برای دریافت معارف قرآنی، کشف این منظومه معرفتی قرآن چه باید کرد؟ این در واقع مرحله دوم راهیابی به هدایت قرآنی است. من باز تأکید میکنم، چون به نظرم بسیار مهمه، که مرحله اول یعنی پایه‌سازی در فهم قرآن مربوط به حوزه معناست. اگر کسی در حوزه نظام معنای قرآن به فضای قرآن نتونه وارد بشه، نتونه ادبیات قرآن رو کشف کنه، در گام‌های بعد به حوزه معارف قرآن، به تبع حوزه حقایق قرآن دست پیدا نمی‌کنه. اما از اون سو دریافت نظام معنایی قرآن هم مقدمه است. اگر این نظام معنایی که عرض کردم از دیدگاه قرآن و از دیدگاه منطق زبانی، اولین مواجهه مخاطب با یک متن، اولین چیز ما با واژه‌های کلیدی، معانی که او در ذهن ما ایجاد میکنه مواجه میشیم، هنوز نمیدونیم متفکر این متن داره با ما چی میگه. دریافت اون معارف قرآنی چگونه ممکن؟ خود قرآن کریم چه منطقی رو، چه فرایندی رو برای ورود ما به آستانه فهم معارف قرآن تعریف میکنه؟ به عنوان مقدمه این بخش که در واقع اصول کلی به لحاظ معرفت شناسی قرآنی است، یه بحثی رو شروع میکنم. حالا هر مقداری توانستیم در این جلسه، بخش دیگه‌شو با جلسه آینده به صورت فرایندی از قرآن کریم این رو استخراج کنیم که چجوری قرآن کریم مخاطب خودش رو وارد اون دنیا، اون کیهان معرفتی قرآنی قرار میده. بحثم رو از اینجا آغاز میکنم که قرآن کریم دو مبدع اساسی یا دو منبع اساسی برای دریافت معارف به ما معرفی میکنه. کسی کافیست آیات قرآن رو کنار هم بگذاره با این نگاه و با این سوال که برای دریافت حقایق قرآنی، معارف قرآنی چه باید کرد؟ خود قرآن ما رو چگونه دعوت میکنه به ساحت معارف خودش؟ من به ذهنم میرسه قرآن کریم دو مبدع مهم، دو دالان مهم، دو درگاه اساسی رو پیش روی مخاطب میگذاره و از آغاز تا پایان همه اون چیزی که قرآن به ما میآموزه القا میکنه، ما رو با خودش همراه میکنه، به یک معنا ما رو با خودش متحد میکنه و دست ما رو میگیره، همراه میبره. این دو پایه در همه این مراحل وجود داره. از یک سو قرآن کریم تأکید دارد در سراسر آیات خودش اینکه مبدأ اساسی فهم انسان استفاده از عقل، یا تعبیر دیگری قلب، یا تعبیر دیگری فؤاده. حالا من در جلسه آینده بیشتر تو بحث فرایندی توضیح خواهم داد از در قرآن کریم، پژوهش‌هایی که دیگران انجام دادن، ما با دوستان انجام دادیم و یه گزارشی از خواهم کرد که مفهوم عقل، وقتی می‌دانیم واژه عقل به صورت اسم در قرآن نیامده، شاید فعل آمده، یعقلون یا تعقلون و امثالیم، فؤاد و قلب، اینها یک ماهیت واقعی از در قرآن دارن و در نهایت بر میگرده به همون چیزی که انسان در درونش واجد است، ابزار و دریچه‌ای که انسان خداوند در درونش قرار داده برای درک حقایق بیرونی. ظاهرش هم این است که از نظر قرآن کریم تنها راه، یا بگیم فرجامین ابزار دریافت حقایق از دیدگاه قرآن همین. کارو بحثای مفصلش در جای خودش آمد. قرآن کریم می‌فرماد الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. انسان وقتی در این دنیا آمده هیچ گونه آگاهی و علمی نداره. علم از کجا پیدا میشه؟ و جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. خداوند برای شما سمع گذاشته، ابصار گذاشته و فؤاد. که باز در بحث های مفصل آمده، در جلسه آن من اشاره خواهم کرد تو فرایند، که از در قرآن کریم اون چیزی که در این ستا در نهایت مهمه و اساس فهمه و اساس دریافت حقیقت فؤاده، که در یه جای دیگری تعبیر قلب میشه، در یه جای دیگری حالا به عقل و تفکر و تذکر اینها معنا میشه. خب ابزار دریافت علم از دیدگاه قرآن، خوب توجه بکنید رو تکیه واژگانی و معنایی قرآن، علم از دیدگاه قرآن کریم اون چیزی که مسیر حقیقت انسان رو مشخص میکنه علمه. علم از کجا در میاد؟ سمع و بصر و فؤاد. خود قرآن هم میفرماد تا این سه ابزار به عنوان دریچه دریافت حقیقت در انسان کار نکنه و دریافت عمل نکنه، علم حاصل نمیشه. علمم حاصل نشه، هیچ گونه فعل و اندیشه و گرایش و نگرش انسان حجت نیست. لا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. الا تقف، تبعیت نکن، در بحث های مفصل گفتیم که این تبعیت، تبعیت عملی تنها نیست، قبل از تبعیت عملی تبعیت معرفتی است. الا تقف ما لیس لک به علم، نه که عمل نکن به اون چیزی را که علم نداری. این قفا یقفو یعنی دنبال کردن. یه بخشی از این دنبال کردن، دنبال کردن معرفت شناختی است. تا چیزی از معبر فؤاد و با ابزارهای سمع و بصر برای تو حاصل نشود، اصلا دنبال کردنی نیست، هیچ گونه حجتی نداره. شاهدش هم زید آیه شریف است که کل اولائک، اولائک میخوره به چی؟ به این منابع معرفتی دیگه. کل اولائک کانه انها مسئولا. این مسئولیت هم مسئولیت معرفت شناختی است. سوال میشه، یعنی شما در مقابل هر کدام از این داده ها، هر کدام از این آگاهی های برخواسته از سمع و بصر و فؤاد، از تون پرسش میشه. پرسش میشه یعنی چی؟ شما میگید من میدانم، میگوین شنیدی؟ مسئول بودن یعنی این دیگه. دیدی؟ خودت فهمیدی؟ پس مسئله تبعیت، تبعیت قبل از اقدام عملی، اقدام معرفت شناختی است. یعنی من نمیتوانم از در معرفت شناسی به عنوان علم به هیچ کدام از داده ها و آگاهی های خودم تکیه کنم الا اینکه از این طریق حاصل شده باشه. به همین دلیل قرآن کریم بارها و بارها ما رو دعوت میکنه به تعقل کردن یا شؤون و شعبی که برای تعقل وجود داره، دعوت میکنه به تفکر. جلسه آینده هم خواهم کرد. دعوت میکنه به اینکه شما باید متذکر بشید. دعوت میکنه افلا تبصرون، باید دقت کنید، خوب بشنوید. یه خط، یه منبع، یه مثل. از سوی دیگر قرآن کریم ما رو به تدبر در آیات خودش، در پیام نازل فرا میخوانه. خب ببینید، در نگاه اول اگر مبدأ هدایت عقل و سمع و بصر باشه، یعنی مدارک بشری باشه به تنهایی، خب ما با بسیاری از مکاتب انسانی یکی میشیم. ما مکتبهای فلسفی هم میگن همینطوره، انسان با تفکر کنه، انسان با دقت کنه، مثلا تجربه دقیق انجام طریقتی رو پیدا کن. قرآن کریم به این اکتفا نمی‌کنه. اون رو عرض کردم. از دیدگاه قرآن کریم هیچ آگاهی، هیچ معرفتی تا از مسیر فؤاد و قلب نگذره اعتبار و حجیت نداره. کل اولئک کان عنه مسئولا، یعنی هر گونه آگاهی در نهایت با این پرسش معرفت شناسی مواجه خواهد شد که آیا تو با درک و تعقل و اندیشه و توجه و بصیرت دریافت کردی یا نه. اگه نتوانی دفاع معرفت شناسی عقلانی از آگاهی بکنی، علم تلقی نمیشه. اصلا کلید واژه علم در قرآن کریم بازبسته فعاده، بازبسته سمه، بازبسته تعقل، تفکره. این درست؟ اما پایه دومی که قرآن کریم در مبدأ معرفت به ما معین میکنه واژه تدبر. آیات متعدد، حالا عزیزان میتوانند مراجعه کنند که یا تدبر یا مصداق تدبر رو قرآن به عنوان مبدأ دریافت هدایت و معرفت معرفی میکنه. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یا افلم یتدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباهم الاولین. قرآن میگه چرا در این قول تدبر نه؟ توجه داشته باشیم تفاوت اساسی تدبر با تعقل در قرآن اینه. تدبر همیشه تعلق به محضه در سراسر قرآن. هر جا واژه تدبر به کار رفته متعلقش متن، موضوع داره. یه موقع میگن شما در آیات آسمان و زمین تعقل کن، نداریم در قرآن کسی بگی در خلق آسمان و زمین تدبر کنید. تدبر من اونجا نیست که شما با یک آگاهی موجود، با یک دانش فراهم آمده مواجهید. چیزی عرضه شده، داده شده، قرار است شما در مواجهه با اون آگاهی داده شده فهمی پیدا کنید، موضعی پیدا کنید. اینجا عنصر تدبر خودشو نشون داد. قرآن کریم در کنار تعقل و تفکر در پدیده‌های طبیعت، در درون انسان، در سرنوشت انسان، در تاریخ، کمه حقایقی از سنت عینیت هستن، تکوین هستن، ما رو دعوت میکنه که در متن، در آیات نازل، در پیام فراهم شده و عرضه شده بر شما باید تدبر کنید. و کنه این که بدون تدبر در آیات هدایت و معرفت حاصل نمیشه. خب اینجا میدانیم منطقهای مختلف، مدلهای آگاهیابی توی مکاتب مختلفه. حتی در مذاهب اسلامی هم ما با انواع مختلف دروکتهای روش شناختی مواجهیم. شما به یه اهل حدیثی بگید که آقا این آیات رو معنا کن، آیات عقل و سمع و بصر و تعقل و تفکر رو همه رو میاره روی چی؟ برمیگردونه به فهم من. به یک معتزلی، یک عقلگرا بگید آیات رو معنا کن، کلن میبره به سمت مبدأ تعقل، تفکر، عنصر تدبر دیده نمیشه. ولی از در قرآن کریم ظاهراً یک همروی و همراهی میان تدبر و تعقل است که مسیر هدایت رو روشن کنه. حالا میخوام اجمالش رو امروز عرض کنم خدمتون. جلسه آینده ای رو از منظر قرآن کریم و روایات مفسره این آیات تفسیرش رو باز کنیم که قرآن کریم این فرایند توأمان تدبر و تعقل رو چگونه تصویر میکنه. ادعای ما اینه، فهم ما اینه، در مدل روش شناختی قرآن برای دستیابی به معرفت، به علم، به هدایت، این درگیری و همراهی میان تعقل که مبتنی است بر سمع، بر شنیدن درست، گوش دادن درست، اعمال دقیق قوای حسی و به دنبال او اندیشه کردن بر اون چیزی که انسان با ادراک حسی میام، در کنار این که دائم به متن مراجعه کنه، به آیات نازل مراجعه کنه، در اون مایه های اون رو ببینه و نسبت به اونها تفکر و تعقل کنه، این همراهی وجود. حالا من به یه آیات اشاره میکنم که شاید این سرآغاز یک حالا تأملاتی هم برای عزیزان باشه و یک تتبعی در آیات شریفه، تا بعد ببینیم این رو قرآن کریم خودش چجوری ترسیم میکنه. آیا این فرایند دستیابی به معرفت بر دو پایه تعقل و تدبر چگونه ممکنه؟ ببینید در آیات فراوانی از قرآن کریم این دو تا مسئله به هم پیوند خورده. عرض کردم میشه یه نگاه بریده داشت که قرآن ما رو به تعقل دعوت میکنه، تفکر دعوت میکنه، از این برم قرآن ما رو به تدبر دعوت میکنه. اما آیاتی وجود داره که این آیات بسیار بیشتر از آیاتی هستن که بر یکی تأکید میکنن، که هر دو عنصر رو با هم ذکر میکنه و هدایت رو در گروه همروی میان تدبر و تعقل میدانه. حتی این سوال که چجوری این ارتباط باید ایجاد بشه بحث بعدی است، ولی اصل این که قرآن کریم یکی از این دوتا بدون دیگری رو قبول نداره. کسانی بگوین ما با کتاب خدا پیام وحی کاری نداریم، خودمون عقل داریم، حجت الهی هم هست، خدا هم گفته علم بدونی حاصل نمیشه. بسم الله شروع میکنیم، تجربه میکنیم، استقرا میکنیم، استدلال میکنیم، عبرت میگیریم، میفهمیم. قرآن کریم چنین منطقی رو قبول نداره. من حالا به بعضی از آیات اشاره کنم. در بعضی از آیات تدبر از این بر اشاره میکنم، آیاتی که قرآن کریم تدبر رو در گروه یک تعقل میداند و بدون یک فرایند تعقل و تفکر صحیح تدبر رو بدون فرجام و سرنوشت می‌کند. اگر قرار است تدبر معنای دقیقش و نتیجه بخش اتفاق بیفته، باید توأم با تعقل باشه. در سوره صاد آیه 29 می‌فرماید کتاب انزلناه الیک مبارک. این کتاب ما او رو نازل کردیم به توی پیامبر که درش خیر و برکت و ابزار رسیدن به خیرات وجود داره. چرا؟ لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. تا اینکه در این آیات تدبر رو عرض کردم، تدبر همیشه متعلقش آیات، قوله، آیه است، کتابه، متنه، پیام فراهم آمده است، دانشی که رو میزه، چیزی رو به شما عرضه میکنن، میگن توش تدبر کنید. در جایی که من هیچی ندارم، در فضای خالی از معرفت تدبر میمناست، اونجا به شما میگن تعقل کنید. ممکنه واژه تفکر و تعقل درست باشه، اما واژه تدبر درست نیست. خب میدانیم مفسرین در واژه تدبر خیلی بحث کردن، از نظر لغوی هم دو تا معنا رو برای تدبر گفتن. یکی گفتن منظور از تدبر، تدبر از دوبر میاد دیگه، یعنی پشت یه چیز را دیدن. گفتن منظور از تدبر یعنی اون معارف، اون معرفت ها، اون دانش های موجود در پشت این لفظ، این متن رو بازخوانی کردن. یکی ظاهر عبارت رو میخونه، تدبر نیست. تدبر این است که بفهمیم گوینده از این واژه ها، این ترکیب ها، این تأکید ها چه منظوری داره، مقصود واقعی رو در یه معناست. به لحاظ ریشه شناسی لغوی هم گفتن تدبر یک نکته دیگری هم در بر داره و اون پیاپی دیدن و پیاپی بررسی و تأمل کردن. گفتن از لغوی تدبر به تعمق در یک متن، یک جمله، پاره از یک عبارت اطلاق نمیشه. تو معنای تدبر یعنی پیاپی روی متن تأمل کردن. این آیه رو میبینید، قبلش هم ببینید، بعدش هم ببینید. اگر این آیه رو میبینید، ببینید که این آیه برای چه منظوری، چه هدفی آمده. اینم بود. به نظر ما میرسه هر دو در معالش یکیه. معنای تدبر دریافت حقیقت معنای یک متن، اون چیزی که ممکنه در ظاهر این چنین نباشه. این که بعضی ها گفتن تدبر برای باطن قرآنه، هرگز این چنین نیست. در هیچ آیه از آیات قرآن و روایات ما تدبر به معنای درک باطن قرآن نیست. اتفاقا تدبر برای درک همین ظاهر قرآن، یعنی پیام قرآن، یعنی معنای واقعی مقصود این متن را ما پیدا کنیم، اونش تدبر. قرآن کریم می‌فرماد این کتاب آمده تا این اتفاق بیفته، لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب، تا توی این آیات تدبر بشه و اولو الالباب، یعنی صاحب، می‌دانیم در قرآن همون فؤاد عقل، صاحبان عقل، از این درون مایه موجود در متن متذکر بشند، به اون حقیقت، به اون معرفت واقعی دست پیدا کنند. اینو انشالله من بعداً خواهم گفت، در نظام معارف و تفاوتش با نظام حقایق این رو خواهیم گفت که دریافت معارف مقدمه تذکر و حقیقت. کسی ممکنه نظام معارف قرآن رو دریافت کنه اما به حقایق قرآن راه پیدا نکنه. این رو بعدا توضیح میدیم. اما نکته‌ای که در اینجا در آیه شریفه میخوام عرض کنم این است، آیه قرآن میفرماد آمدن کتاب و آیات اصل فلسفه وجودش اینه، در او تدبر بشه و این تدبر مقدمه تذکر اولوالالباب، یعنی صاحبان عقل و اندیشه و فؤادند که از پیام قرآن بهره میگیرند، متذکر میشن. یعنی حضور اولوالالباب، حضور صاحبان اندیشه در مرحله تدبر آیات. در آیه دیگری قرآن میفرماد ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید وهو شهید. ان فی ذلک لذکرا، این یه تذکره، یک یادی است برای چه کسی؟ لمن کان له قلب، اون کسی که قلب داشته باشه، عقل داشته باشه، منبع دریافت اون معرفت رو داشته باشه، او القسم به هو شهید. ای القسم چیه؟ سم از چی؟ از آیات قبل معلومه، آیات بعدم معلومه که این سم میخوره به چی؟ میخوره به آیات. قلب داشته باشه، اما نه اینکه صرفا عقل داشته باشه بره دنبال فقط عقل. باید گوشی برای شنیدن داشته باشه. حالا جالب این است در آیات قرآن کریم در دو آیه شریفه این تعبیر از اهل جهنم بیان شده که قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر. لو کنا نسمع او نعقل، او تخییری نیست. پس به چه معناست او؟ ما تو بحثای علم و معرفت گفتیم دیگه، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر. اگر ما میشنیدیم و تعقل می کردیم از جهنمیان نبودیم. بله بله، به معنای واو، اما نه این که حال بگیم او به معنای واو به کار رفته. حالا نمیخوام این توضیح، قطعا این به معنای او نیست. بله او به معنای واو میاد، از اونام خب از همینجا خواستن استفاده کنن. اما یه معنای دقیق تری هم اینجا داره که او به معنای واو میشه. چجوری معنای واو میشه؟ یعنی اگر کسی قرار است جهنمی نباشه چه کار باید بکنه؟ یعنی باید بشنوه و تعقل هم داشته باشه. هر دوی اینها با هم دیگه هست، در کنار هم دیگه هست که انسان رو سعادتمند میکنه. حالا شاهدش در آیات دیگر هست که حالا من چون نمیخوام خیلی چی کنم فاکتور میگیرم، دوباره شاید تو جلسه آینده این رو برمیگردم، چون میخوام روی نقطه وایسم که مسئله سم، مسئله استماع، مسئله تدبر و تعقل جایگاهش کجاست. یکی دیگه از آیات شریفه من مثال میزم، هر کدوم از اینا چند تا نمونه داد. قرآن میفرماید و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. خب تصویر بیرون قرآن چیه؟ که ما اساسا تعقل میکنیم برای چی؟ برای که عالم بشی. تصویر بیرونی دیگه. آ چرا شما تعقل میکنید؟ تحقیق میکنید؟ تفکر میکنید؟ برای که من چیزی را ندارم داده و معرفتی پیشدید من نیست، من از طریق تعقل میخوام پیدا کنم. قرآن کریم منطقش این نیست. میفهمد اتفاقا تعقل زمانی مفید و مؤثر است و انسان رو به سرانجام میرساند که انسان عالم و آگاه هم باشه. ما برای تعقل درست مواد و محتوا لازم داریم. حالا زیر این آیه شریفه دوستان مراجعه کنن، در بعضی از تفاسیر این آمده، از جمله در تفسیر صافی مرحوم فیض، فکر کنم در همون جام هر دو روایت آمده یا در روایات متعددش تفاسیر مختلف آمده. مرحوم فیض یه روایت نقل میکنن در اینجا از پیامبر اکرم که این آیه رو خوندن فرمودن العالم الذی عقل عن الله. این کلید واژه عقل عن الله رو داشته باشیم. حالا یه توضیح الان میدم، بعدا جلسه آینده تفسیرش رو میگم که خیلی ها توش مونده. این در روایات اسلامی هم شیعه هم سنی این واژه عقل عن الله، یعقلون عن الله، این تکرار شده. یعنی چی عقل عن الله؟ بعضی ها گفتن ان به معنای چیه؟ فی هست، یعنی تفکر می کند در خدا یا پیرامون خدا، یا درباره چون انگاه اوقات درباره میام. اما تمام روایات ما نشون میده از جمله همین روایت که عقل عن الله به معنای تعقل معنا نمیده. عالم اون کسی است که عقل عن الله فعمل به طاعته و اجتباه و سخطه. در روایت دیگر دارد که و مل عاقل الا من عقل عن الله و عمل للدار الاخره. اصلا عاقل، ببینید در روایت پیامبر اکرم عالمه، در این روایت که از امام صادق علیه السلام هست عاقله. و مل عاقل الا من عقل عن الله، اصلا عاقل عاقل نیست الا که عقل عن الله باشه. روایت دیگه بخونم، در روایت هشام بفهم. الا من عقل عن الله و عمل لدال آخر. در روایت هشام دارد میفرماد و ما به اصل الله انبیاء او اناده فرمایید و رسوله الى عباده الا لیعقلو عن الله. اصلا خداوند تمام انبیا و رسول رو آورده تا لیعقلو عن الله و احسنهم استجابتن احسنهم معرفتن لله. در بعضی از نسخه احسنهم معرفتن. اصلا تمام انبیای خدا آمدن تا این اتفاق بیفته، تا انسانها عقل عن الله، به مرحله لیعقلو عن الله برسن. یه روایت دیگر بخوانم که در ذیل همین مباحث، حالا بحث‌های خیلی مختلف دیگری است، در جلسه آنده یه مقدارش اشاره خواهم کرد. در روایت دارد می‌فرماد نسب الحق لطاعت الله. میگم شاید نظیر این حداقل 20 روایت دیگر از اهل بیت نقل شد. حالا بعد جلسه آنده خواهم گفت که اصلا تبدیل به یک منطق تفکر، منطق معرفت شناسی شده در بین اصحاب امامیه و اصحاب اهل بیت. نسب الحق لطاعت الله، لا نجات الا بالطاعه. اصلا حق آمده تا انسان ها به طاعت الله برسن. حالا در بعضی از نسخه ها داره نسب الخلق لطاعت الله، ولی خیلی مهم نیست. شاهدم در لا نجات الا بالطاعه. خوب اینو بفهمید، نجات و رستگاری ممکن نیست مگر از طریق اطاعت، بندگی خدا، حرکت در مسیر الهی. خب طاعت از کجا به دست بیاریم؟ و طاعت رو بالعلم. اگه میخواییم به طاعت برسیم، تنها از طریق علم و آگاهی میتوانیم مسیر درست هدایت و سعادت رو بشناسیم. و العلم به تعلق. علم رو میخواییم یاد بگیریم، از چه راهی یاد بگیریم؟ تعلم میخواد. راه فراگیری علم مراجعه به نظام تعلیم و تعلم. بعد بفهمون و تعلمو بالعقل یعتقد، پای عقل میاد. اگر کسی میخواهد تعلم درست داشته باشه، یعتقد یعنی گره خوردن، تثبیت شدن. ما میتوانیم خیلی چیزا رو میشنویم، ممکنه فهمم داریم، اما این فهم به علم نمیانجام. علم زمانی است که با عقل و قلب ما گره بخوره، من بفهممش، بگم بله همین طور است، تصدیقش کنم. و تعلم بالعقل یعتقد. اگر انسان عقل و تعقل نداشته باشه تعلم به فراگیری علم نمیرسه. پس پای عقل در فرایند علم آموزی هست. ولا علم الا من عالم ربانی. خب عقل میخواد تا تعلم اتفاق بیفته، علم از کجا بیاریم؟ علم تنها از عالم ربانی به دست میاد. عالم ربانی کیه؟ این است که علمش رو از یه جای دیگه آورد. علم آسمانی داره، علم نازل داره. و معرفت العلم بالعقل، دوباره عالم ربانی هست، علمم داره به ما عرضه میکنه. اما معرفت العلم بالعقل، اگر عقل نباشد، اگر دستگاه خرد در انسان فعال نشه، انسان به علم نمیرسه. و ما یعقلها الا العالمون. عقل عن الله به چه معناست؟ یعنی کسی که تعقلش طبق این روایات و صریح آیات، تعقلش در بستر آموزها و علم عالم ربانی است. کسی که تعقل میکند بدون داشتن علم، کسی که میخواد تفکر بکنه اما بستری برای اندیشه نداره، محتوایی برای دریافت نداره، این چنین تفکر و تعقلی به نتیجه نمیرسه. خب آیات دیگری هم هست، من اینجا نوشتم روایات دیگری، فعلا صرف نظر میکنم، این قسمت رو جمع‌بندی کنم. جمع‌بندی بحثم این است، قرآن کریم دو تا مبدع برای دریافت معارف خودش معرفی میکنه. یه مبدع مسیر عقل، یعنی سمع، بصر، تعقل، تفکر، در نهایت تذکره، که به ظاهر این مسیری است که انسان از درون خودش ابزارهاش رو داره. هر انسان عاقلی با امکانات ابزار خودش به علم میرسه. مسیر دوم مسیر علم الهی، آیات نازل، معرفت موجود و تدبر در این آیات، اینم مسیر دوم. از دیدگاه قرآن کریم یکی از اینها بدون دیگری به مسیر علم و آگاهی به هدایت و دریافت معارف نمی‌رسد. راه اصلی و دالان اصلی ورود به نظام معارف قرآنی، همروی میان تحرک در دستگاه عقلانی، فعال شدن قلب و فؤاد انسان و ورود به ساحت دریافت از یک سو، و از سوی دیگر و همزمان و در ترکیب با این، توجه به علم، آیات، وجود حقایقی که در پیش دید شما میگذارن از طریق کتاب و متن. ما معتقدیم از نظر قرآن از سیره تبلیغی و ترویجی انبیا و اهل بیت و تجربه شخصی انسان‌هایی که دریافت‌های قرآنی صحیح دارند، اونایی که به مسیر فهم معارف قرآنی رسیدند، این دو عنصر در ارتباط با همدیگه و بدون جداسازی این دو تا قضیه و همدیگه، انسان رو میرساند به اون مرحله فهم نظام معارف قرآنی. حالا سوالی که وجود داره اینه، از دیدگاه قرآن و سنت مفسره این فرایند چگونه اتفاق میفته؟ بحث بعدی ما. قرآن کریم مسیر تدبر رو در کنار مسیر تفکر و تعقل چگونه قرار میدهد که انسان در این مسیر به صورت توأمان و به صورت ترکیبی اون معارف حقیقی قرآن رو دریافت میکنه؟ که اگر این چنین نباشد، ادعای فعلا ما در این جایینه که اگر این اتفاق نیفته، این نگاه ترکیبی و جمعی به تدبر و تعقل صورت نگیره به صورت توامان، اون حقایق دریافت نمیشه و رسیدن به اون نظام معارف در گروه این دو عنصر اساسی، اونم در ترکیب با همه، نه به صورت جدا سازی که بخشش عقل میفهمه بسیار خوب، بخش هم میام از قرآن بگیریم، عقلیاتش رو از طریق استدلال به دست میاریم، تجربیاتش از طریق سمع و بصر به دست میاریم، میام تو تعبدیات و شرعیاتش، این میام سراغ قرآن. این نحو تفکیک رو هم قرآن نمیپذیره. در تمام معارفش، از معارف بنیادین مبدعی و معادی قرآن تا مباحث اخلاقی، تا مباحث اجتماعی، تا مباحث فقهی و تعبدی، از کل و جز معارف قرآن در این منطقه فهم در گروه بکارگیری توامان تدبر و تعقل. اما سوال این است که چگونه؟ به عنوان کلی فایده نداره. چه مکانیزمی اتفاق میفته که انسان تدبرش به دور منجر نشه، واقعا تدبر عقلانی و مبتنی بر مدارک عقلانی باشه، و از اون طرفش تعقلش هدفمند باشه و در متن باشه و مبتنی بر معارف و آگاهی های علم ربانی باشه؟ این او بحثی است که حالا به نظرم دقت و تأمل در آیات میخواد، و انشالله از اینجا میخوایم به اون مراحل مختلف دریافت نظام معارف برسیم. نظام معانی رو عرض کردیم، میخوام این رو مقدمه قرار بدیم برای نظام معارف. دریافت نظام معارف از دیدگاه قرآن توی این منطق چگونه اتفاق میفته؟ خدمتتون هستیم. الحمدلله. دو تا مرحله هم جداگانه بگیم، اگر شنیده بودیم ما کننا من اصحاب سعید، اگه نه نشنیده بودیم، تعقلم کرده بودیم، باز ما کننا من اصحاب سعید. اینجوری معنا میکنین دیگه، تقریبا سنت کلامی ما اینجوریست دیگه، میگن سمعیات و عقلیات. سمعیاتش بشنویم، عقلیاتش این هست خودمون فکر کنیم. این رو من حالا توضیح ندم، خواستم چون جلسه آینده اون فرایند رو توضیح بدم، این رو عکس میکنم. این آیه شریفه نه، حالا ظاهرش که خب روشنه که اینطوری نیست. مثلا قرآن کریم هم که بیا شنیده بودیم بدون تعقل، یا تعقل کرده بودیم، اما سرش در اون تبیین فرایند روشن میکنیم. و به نظر ما ظهور آیه نیاز نیست که ما از او دست برداریم بگیم معنای واقعه، نه، همین او هست، اما در مفادش ترکیب بین تعقل و سم رو نشون میدیم. حالا یک بیانیس عرض میکنم. بله، برداشت ما از آیه شریفه با قاطعیت اینه، لو کنا نسمع او نعقل، یعنی نسمع او و نعقل، برای رسیدن به سعادت هم سمع علم ربانی میخواد، هم تعقل در اون داده ها و معارف لازم داره. اما چگونگی استفاده از آیه و آیات دیگر جلسه آیه بفرم. بله، حالا راغب که اساسا علم لغت هم نیست، علم اصطلاح، بیشتر این مصطلحات ایشون معنا میکنه. حتی در کتاب‌های اصلی‌تر مثل سها، مثل مقاییس، حالا کتاب‌هایی که بیشتر به حقیقت معنا می‌پردازن، باز بله، اتفاقاً بحثم همین بود که تا اینجا، تا قبل از این نکته و گام هفتم، نگاهمون به معنا نگاه کاملاً تجریدی و انتزاعی بود. یعنی تصورمون این بود که واژه معنایی داره، لغت اینو انجام میده. از در معناشناسی ها توضیح ندادم، قبلا شاید همینجا یک اشاره کردم که اصلا معانی تجریدی نیستن. اصلا این فهمی از زبان که ما واژه داریم و در مقابلش معنا میگذاریم، فکرم توضیح دادم اینجا در یه جلسه ای، گفتم این تلقی زبانشناسی امروز منسوخه، وجدان زبانشناسی ما میرو نفت میکنه. اساسا نگاه به زبان از طریق تک واژه‌ها و تک معانی غلط. معنا در بافت زبانه که شکل میگیره، به عکس نیست. این نیست که یه واژه ایست یک معنایی داره، بعد من شروع میکنم اینا رو ترکیب میکنم یه جمله میسازم. اصلا اینطور نیست. معنا در درون این ترکیب واژگانه است که شکل میگیره. به تعبیر دیگری من میخوام یه معنایی رو افاده کنم، این افاده معنای من در گروه یک مجموعه از این عوامله، الفاظ هست، نسبتهای اونا هست، تقدیم و تأخیر اونها هست، نوع بیان اونها هست، تمام اینها توی معنای این واژه دخالت. بله، ما به صورت طبیعی چون ذهنمون تجزیه، بعد میام میگیم مقصود این بود، هر واژه این معنا رو داره، حقیقت است، مجازه. این تحلیلی است که ما بعداً روی زبان انجام میدیم. ولا وقتی خودمون هم داریم صحبت میکنیم این گونه نگاه افرادی به واژه و معنا نداریم. این است که ما میتوانیم گاهی اوقات اصلا واژه و معنا میسازیم دیگه. یعنی یک کاری که اصحاب زبان انجام میدن تولید معناست. مثلا واژه رو در یه ترکیبی به کار میبرن، تا حالا بدیه، هیچ کس این واژه رو در این معنا به کار نبرده. چجوری معنا میسازن و واژه رو به معنا متصل میکنن تو نظام ترکیبی زبانی؟
دلالت لفظ
بر معنا نیست. بله بله، رابطه لفظ و معنا رابطه ذاتی که نیست، رابطه ثابت هم اصلا شما نمیتونید از نظر زبان شناسی به معنای پویای خودش بگید این واژه به این معناست. دیدید در بعضی از کتاب‌های لغت که خیلی هم استقرار میکنن، مثل لغتنامه ده خدا شروع میکنه برای این واژه میگه به چه معانی است، 20 تا 30 تا گاهی 40 تا گاهی 50 تا. اینا کاربردهای واژه است، نه معنای واژه. اتفاقا امروز میدونید در معناشناسی، در زبان شناسی یکی از بحث‌های مهم این است که ما اصلا تو زبان از این بعد نباید واژه معنا به کار ببریم. ما تو زبان فقط کاربرد داریم. یه عده از زبانشناسا باز بحث بالاتر بردن، میگن اساسا زبان تعبیرشون این است که زبان فعل گفتاریه. حالا میخوام بس اون اسپیچکته به اصطلاح، میگن زبان اصلا فعل گفتاریه، ما اصلا چیزی نداریم. ای به این معنا که ما یه واژه‌ای داریم، جمله‌ای داریم، جمله خبری داریم، جمله انشایی داریم. بس خیلی دقیقی است. از بزرگترین زبانشناسان معاصر هنوزم دارن روی این کار میکنن و به نظر من حرف خیلی دقیقیه که زبان یه فعل گفتاریه. زبان فعله، اما فعل از صرف گفتار، میگن اسپیچک. یعنی وقتی من دارم یک انشایی انجام میدم دارم یه کاری میکنم. تو مثال میزنم، مثل این است که من الانه خودم بر میدارم این آب رو میخورم، یا آب رو بر میدارم میارم اینجا میگذارم، یه عمل دیگه. میگن زبان وقتی میگه آب بیار، آب بیار، دقیقا داره همین کار رو میگه. چی؟ بله، کن فیکون تو نظام معنی است. یعنی من گاهی اوقات به جایی که خودم بلندشم آب را از اونجا بردارم بیارم اینجا، میگم آب را اینجا بگذار. صیغه امر یه فعل گفتاریه، فعل گفتاریه. من دارم با بگذار یه فعل انجام میدم. این فقط من انشاء نیستا، من تعجبم همینه. وقتی شما با یه واجه میدید عجب، شما دارید یه کاری انجام میدید، با این کارتون دارید تولید معنا میکنید. توی اخبارم همینطوره. از این دیدگاه وقتی شما دارید خبری میدهید، دارید یه فعل گفتاری انجام میدید، یعنی از طریق الفاظ دارید یه معنا تولید میکنید. تجربه فرمایید. میخوام بگم تا اینجا این بحث زبانشناسی پیشرفت کردن، من کار به این بحث اخیرش ندارم. اون چه مسلم است امروز و زبانشناسی نشون میده، ما دیگه اساسا از بحث واژه معنا باید عبور کنیم. این لغتنامه نویسی و اینها هم میدونه دیگه، امروز معتقدن دیگه اصلا نمون لغتنامه به این معنا دیگه ما نیست. قبلا میگم اصلش رو پیدا کنیم ها. مثلا مقایس اللغه میگه لهو ثلاثه و مثلا پس اصل، سه تا اصل داره. اصل اولش، ریشه اولش، این ریشه دوم. تو معنا شناسی میگن اصل یا یعنی چی؟ کاربرده. مقدمه داریم یعنی چی؟ یعنی من قبلا میگم شما چه معنایی رو با این واژه تولید کردی، حالا منم دارم با این واژه معنای خودم تولید میکنم، یا از شما تبعیت میکنم میگم شما خوب معنا تولید کردید. مثلا با واژه فرض کنید کتاب، معنای خوبی رو شما القا کردید، منم میام مانند شما معنا تولید میکنم. یه موقع میگم نه، من کتاب به کار میبرم، یه معنای دیگه ازش میفهم، معنای دیگه ای تولید میکنم. ارتباط میان کتاب و معنا تناظر یک به یک نداره. شما کتاب به کار برید تو معنا، من واژه دفتر به کار میبرم تو معنا. اگر من آدم صاحب اون زبان باشم، میتونم قلم به کار برم شما کتاب بفهم. میتونم یا نه؟ میتونم. اگر تکرارش بکنم، نسل بعدی دیگه به جایی که کتاب بگن و معنا بفهمن، از بعد قلم بگن اینجوری میفهمن. این تطور در زبان اتفاق نیفتاده؟ تفاهم اتفاق، اصلا منطق تفاهم همینه. منطق تفاهم من بعد شما میگید مثلا حافظ برای اولین بار اصلا این واژه رو توی معنا به کار بود، قبلش تا حالا اصلا هیچ کس این معنا به کار نبرده، ولی الان وقتی من شعرم میخونم میفهمم. یکی از کافیست یه ادبیات فارسی بدونه، وقتی این شعر حافظ رو میخونه میفهمه که این واژه دیگه تو معنای قبلی نیست. تا قبل از حافظ کسی به کار رو، ولی از بعد از حافظ هر کی این واژه رو به کار بود تو همین معنا به کار بود دیگه، اصلا اون معنای گذشته از بین رفته. این معلوم میشه رابطه بین لفظ و معنا اینجوری نیست. معنای ساخت داره. اصلا مگر حافظ وقتی این لفظ رو به این معنا گفت، مثلا اول کتابش نوشته بود از این به بعد من هر بار این واژه رو به کار میبرم به این معنا، باید ما یک واژه‌نامه حافظ میگفته دیگه، حداقل 100 واژه. تحقیقات حافظ شناسی شما مراجعه کنید، حداقل گفتن 100 تا واژه، الان خیلی بیشتر، حالا بس تحقیقات، 100 تا واژه حافظ به کار برد در تاریخ زبان فارسی که برای اولین بار این واژه تو این معنا به کار رفته. قبلش اصلا یه معنای دیگری بوده و اکثرش الان برای ما دیگه اصلا معناش بدیهیه، ما به کار میبریم. استاد
اصلا
تعیینی میشه؟ تعیینی میخواد
بیتر
نه، حالا ما تعیینی هم گفتیم، شاید اینجا من توضیح، من اینو مفصل یه جای توضیح دادم، وضع تعیینی هم گفتیم برای که تقریب به ذهن کنیم. تعیینی معنای اصطلاحی هم نیست، تقریبش بخوام بکنیم مثل وضع تعیینی خودمون. ببینید وقتی حافظ میاد این واژه رو در این معنای جدید بدی به کار میبره، در هیچ جا نمی‌نویسه این واژه رو من به این معنا به کار بردم. ولی وقتی او بافت زبانی اون کلمه رو توی جمله با این ترکیب به کار بره، همه اهل زبان میگن اه. نه این که حتی متوجه نمیشن، حتی من و شما متوجه نمیشیم که الان یک معنای جدید توی واژه اراده شده، چون بافت معنایی معنای جدید به من میده. حالا اگر رسیدیم تو بحث‌های معارف عملی، من خواهم گفت که قرآن کریم وقتی مثلا واژه کتاب به کار میبره، حالا ما تو زبان شناسی میشینیم نگاه میکنیم چیکار میکنه زبان شناسی قرآن، میگیم کتاب به چند معنا به کار رفت. حالا بعضیا که اشتباه میکنن، میگه تفسیرهای قرآن به قرآن دیگه خیلی مبتذل، واژه کتاب رو پیدا میکنن تو چند جا، این آیه به این معنا به کار برده، پس تو آیه هم او که اصلا پاش باطله، اصلا کتاب تو بافت اون آیه معنای خودشو داره. مثلا نمیتونم بگم کتاب مستور، کتاب مبین، اینا یک معنا اراده شده در اینها، اون بافت من داره میگه که چه معنایی داره.
قولی که
میگن
بسم الله الرحمن الرحیم هر
سوره یه مفهوم دیگه داره، من از همین بگیرم که میشه شاید بشه یک حداقل یه چه این تفسیری هم میشه براش کرد. بله میتونه اون چیزی که گفتن به یه معنام اینجوری باشه. میتونم من اونجا عرض خواهم کرد، اساسا وقتی قرآن کریم کتاب رو در باب نظام تقدیرات، یعنی در باب عالم بالا به کار میبره، در افق معنایی اونجا، اصلا هیچ وقت وقتی کتاب به کار میره هیچ خواننده عادی از کتاب منتقل به کتاب نمیشه. وقتی قرآن او کتاب رو میاره توی بافت نظام پاداش و ثواب به کار میبره، عرض کردم روابط پنهانی معنا اینه دیگه، قرآن میاد این رو توی بافت ثواب کتاب به کار میبره. کتاب شما، کتاب او، کتاب دست راستش دادیم، کتاب به دست چپش دادیم. اگر کسی به لحاظ معناشناسی ذهنیت معناشناسی همین عرفی داشته باشه، اصلا از کتاب به ذهنش نمیرسه که یه چیز درست کردن مثلا چند برگیه اینو بر میدارن میدن، اصلا مفهوم کتاب در نسبت به سایر موارد معلوم میشه. تا شما معانی مرتبط با مسئله جزا و پاداش ندونید، اون معنای کتاب تلقی نمیشه. کتاب رو هم گاهی اوقات قرآن به کار میبره برای خودش، کتاب و انزلنا. دوباره یاد اون باشه کتاب و انزلنا منظور ما بین الدفتین نیست. بسیار بیان کتاب و انزلنا، پس قرآن، بعضی ها گفتن دیگه قرآن کریم پس یه بار نازل شده کتاب و انزلنا، از اول تا آخر قرآن ما بین الدفتین بوده، این خدا نازل کرد. اصلا معنای کتاب در بافت نزول آیات اصلا معناش ما بین الدفتین نیست. این همون خطاست که ما نگاهمون به معنا نگاه تجریدیه. اگر نگاه ترکیبی باشه، نگاه جمعی باشه، هر جا میرسیم تو نظام معنا وقتی داره در باب نزول قرآن میاد، تو اونجا اصلا کتاب معناش ما بین الدفتین نیست، چون ترکیب آیات کاملا نشون میده این کتابی معنای خاصی داره. کتابی که در باب مقدرات میاد یه معنا میده، کتاب این همون ترکیب و بافت پنهانی معانی است که ساخت معنا اینجا اتفاق میفته. و توجه داشته باشیم هیچ وقت هیچ گوینده من و شما هم اینطوری، اون که شعر میگه، اون که نثر میگه، اون که داره حرف میزنه، اینطور نیست که بیام یه معنا در نظر بگیریم یه واژه هم کنارش بگذاریم، به تعبیری که اصول ما میگن واژه رو بگیم، این رو فانی در معنا کنیم، الغاش کنیم، بندازیمش بیرون. گفتن لفظ یعنی چی؟ انداختن. یه معنا در نظر میگیرم، این لفظ هم میذارم مقابلش، فانی در این معنا میکنن، متأخر بعد میندازمش بیرون، میگم شما میفهمید. این بله در تعابیر ثنایی و اهل ممکن اصطلاحی هم چیزیست، اما در مفاهیم معارف زبان شناسی اصلا اتفاق نمیفته. حالا الان توی بحث آخر اون خواسته میگیم فهم عمومی واژگان هم فهم تجریدی نیست. میرسیم یه بحث دیگه است. همون کاری که شما با فرزندتون انجام میدید. چون آموزش زبان به فرزندتون میاد، روز اول میشینید میگید آ فرزندم بیا نگاه، آب یعنی چی؟ یعنی اینا. حالا امروز کلاس اول، آب یعنی این، بابا یعنی این. ها اینجوری ما آموزش زبان میدیم؟ تو کاربرد یاد میدیم، مثلا ما تو ساخت معنا یاد میدیم. آب و بیا، پسر خوب، با پسر خوب داریم هم پسر رو یادش میدیم هم خوب یادش میدیم. اون معنایی که حالا با این نکته آخری که گفتیم اونه، اون چی که ما از معنای زبان میگیریم همون چیزیست که به صورت عرفی و اهل زبان دریافت میکنیم. این هست که کسانی که با قرآن کریم مواجه بودن نمیمدن بشینن کتاب لغتمون بیاریم اصحاب جاهلیت ببینیم ما این واژه رو به کجا به کار بردیم، حالا ببینیم سراغ قرآن، ببینیم قرآن هم همین معنا میگه یا نه. نه انتقال از معنا به معنا از طریق سیر در واقع عرفی و طبیعی یادگیری زبانه. ها احسن. حالا مایی که اهل لغت نیستیم چیکار باید بکنیم؟ ما یه جا مجبوریم به کتاب لغت مراجعه کنیم، ولی یه خطا رو نباید بکنیم. این که فکر کنیم اون چیز کتاب لغت مقابلش نوشته شده این معنای این واژه است. یه کاربرده. ما از طریق لغت، چون میدونیم دیگه الان روش‌های آموزش زبان تغییر کرده مبتنی بر همین، مثلا این شیوه که بیاد لغت یاد بگیرید، مثلا وکبولاری یاد بگیریم، بعد گرامر یادتون بدیم، لغت و بعد ترکیبا رو یاد بدیم، حالا شما زباندان شدید. این روش میدونید دیگه اصلا در آموزش زبان دیگه منسوخه، اصلا با کسی اینجوری زبان یاد نمیدن. اصلا واژگان توی ترکیب زبانی به افراد یاد میدن. دقیقا همون کاری که شما با فرزندتون انجام میدید در آموزش زبان انگلیسی هم با شما انجام میدید، همونجوری شما زبان یاد میگیرید. حالا ما مجبوریم به لغت مراجعه کنیم، ولی یادمون باشه مراجعه به لغت برای فهم تک معنا نیست، برای ورود به ساحت ساخت معنایی اون زبان. من فقط از طریق کتاب لغت دارم منتقل میشم که در اون زبان این واژه تو چه ساخت معانی به کار رفته. موفقیتم کجاست؟ نه اونجایی که حفظ میکنم این معانی رو، بعدن میگردم ببینم تو واژه چیه. زمانی که تذوق میکنم اون زبان رو، یعنی میفهمم که این واژه تو کاربرداش، به تعبیر امروزی ها میگن ساخت معنا، تو ساخت معنای زبانی چگونه به کار رفته، این آشنایی من رو میکنه مثل یه زباندار. این است که تا من به اون ساحت نرسم از طریق لغت من نمیتونم به قرآن راه پیدا کنم. من زبانی میتونم که بله این واژه با کاربردهاش با ساخت معانیش بدونم، حالا خودم رو مانند یک صاحب زبان وارد عرصه قرآن میکنم و از اونجا دوباره این تحول معنایی رو درک میکنم. بله به معنای افراد به معنای واحد میرسن، به معنای کانونی واحدی میرسیم، اما نه لزوما در تمام عناصر و اجزاش. حتما مفاهمه اتفاق میفته، مفاهمه بین صاحب پیام و گیرنده پیام اتفاق میفته، اما معناش این نیست که همه این پیام رو درک میکنن یا دیگران چیزی مازاده این درک نمیکنن. اینطور نیست، این تو زبان اتفاق میفته، ولی اصل مفاهمه اتفاق میفته. من گوینده میتوانم از این طریق مقصود خودم رو به شما برسونم. حالا شما ممکنه بخش کم درک نکنید به دلایل مختلف، یا چیزهایی رو بفهمید که مقصود من نبوده، و ولی مسیر فهم زبان به تعبیر از طریق فعل گفتاری اتفاق. حالا میخواید ما جلسه رو تعطیل کنیم؟ خواهران برادر با تشریف ببرن، معذور نداشته باشن، با خدمت به صلوات قلب. بله.